أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
یک استادی داشتیم، حالا گفتم یادم اومد، این میگفت که نگید اللهم صل على محمد و على آل محمد، میگفت این علای دوم رو، این رو کفره اضافه میکنه، این رو فسقه اضافه میکنن، این رو نمیدونم. خیلی با یه بغضی و شدید این رو میگفت. بعدن یه روایتی دیدم، نمیدونم هم در کجا بود، یه کتاب حالا خیلی معروف نبود و روایت هم بی سند بود، لعله چون روایت و اصل روایت رو نقل کرده بود، که این در واقع ادنا انفکاکی در صلوات و در تحیات بین حضرت رسول و اهل بیتش مذمومه. به ذهنم اومد شاید این علای دوم رو مثلا اونایی که یه مقداری حالا ریگی چیزی
اصلا اون روایاتی که مثلا صلوات کامل رو میپرستن که برای من یه تا میخونن دوباره دیگران، اونجا این علا داره و بارک علا اللهم صل على این تفکیک میکنیم بله، اللهم صل على محمد و على آل محمد و آل محمد و بارک على
محمد و آل محمد. نه، این تفکیک آل از محمد، اللهم صل على محمد و على آل محمد. این خیلی اون موقع از اخباری ها هم بود، یعنی اون استاد که من گاهی ازش رجال و درایی و اینا میرفتم ازش یاد میگرفتم و او هم نمیدونست که من فلسفه اون چیزا بلدم و بعضی از حقایق و اسرار مگوشون هم بین فرقشون گاهی نقل میکرد در مورد خیلی چیزهای بد هم. آره، اما این خیلی رو این علایه من گفتم نکنه، من بعدنا یه روایتی دیدم که این اصل انفکاک، یعنی این مذمومه. بعد گفتم نکنه اینا مثلا این رو مصداق او میبینن که آره. حالا یه دفعه یادم اومد به این نکته در خدمتیم شروع بفرمایید اگر صلاح میدونید. اسلام الله صلی الله علی محمد و آل محمد. فرمایید.
اعوذ بالله من قرار شد یک بار دیگه با دقت بیشتری بیان امام علی الله مقام شریف رو بازخوانی داشته باشیم. جناب امام خب بعد از اینکه فرمایش استادشون رو میارن و بعد از ماله شما یک نقدی دارن، نقد حسابی هم هست، بعد وارد تبیین خودشون که شدن و باز متذکر میشن که آقا ما در صدد بیان حدود و ثغور آن چیزی که متعلق به حکم شرعی است نیستیم.
ببخشید کوتاه فقط عرض میکنم تکمیلشه، همون ابتدای ابتدا مگر نگاه بکنه تو عبارت مرحوم امام، ببینید امام که میخواد اختلاف رو بگه، میگه فی ماهیتهی و حکمه، انگار از همون اول حواسشون به این ماجرای تحدید تصوری خود قنا معقد النظر عن الحکم ثم الورود به مسئله الحکم هست. آره، میگم اون همون صدر هم این میشه بعدا شاید یه قرینه استفاده بشه ازش،
یعنی در اونجا حواسشون به این که باید تفکیک میکنن،
انگار یه چیزی به ذهن شریف بوده، من خودمو میذارم جای امام، خب اینم چی تو ذهن شریفشون بوده، مثلا الان امام غیبت هم گفتن، چی هم گفتن، چی هم کسم هم گفتن، نمیمر هم گفتن مثلا، اما اولش نمیاد این حالت حالا ما اولش حساس نشدیم سر این جمله، اما بعد که دیدیم موضوع جدا میشه بعدشم میگه معقد نظر بوده، بعد میخواد بره، انگار اما اول این جدا سازی بین حیثیت الماهیه و حیثیت الحکم، حالا چرا اینقدر مثلا مهم بوده، اما انگار بوده، میگم تو اونم اولشم میگه فی ماهیته اختلاف الکلمات چیز اینطوره، فی ماهیته با حکمه. آره، ما خودمون بودیم و این جمله اساس نمی‌شدیم، اما وقتی که جلوتر این می‌فرمودید
بزرگواری، بعد که وارد بحث حرمت القناع و بیان اخبار الواردات فیه میشن، برای من تقریبا محرز شد که عملا اینجا موضوع شناسی هم رقم خورد. دارن روایات تفسیری ذیل آیات که متعرض بیان حکم شرعی غنا هست میشن، ولی لابد از این شدن که دقیق مشخص کنن اصلا نسبت غنا با قول زور چیه، نسبت غنا با لهو الحدیث چیه. در نهایت یه فرمایشی میکنن، اون فرمایش از منبر شما کار رو راحت میکنه. شما این فرمایش الان من میگم، ولی حاصل بناهن علاما رجعه و شیخ فی معنى الآیه به زمیمت روایات ان الغنا لیس قول و زور ولا هو من قول و زور و اما علاما ذکرنا فانه هو الاتحاده هما خارجن و صدق و احده هما علال آخر بالحمل شایر. اینم از ما نپذیرید، آقا ما راه بریزی از این نداریم، تعبدن میپذیریم. بعد خب البته این بیانی که اینجا فرمودن لاتحاد ما زیل یک سری از مجموعه احتمالاتی بود، گفتن آقا اون احتمال اخیر آما یرجع الی در نزد ما اقرب الی الواقع هستش. اونم چیه؟ اونم این بیانه که ما راحت باشیم. این بیانم خیلی نکته مهمیه. یا برگردیم بگیم که قول کلن زوره به اعتبار از ما اشتمال مدلولش بر باطل، و از طرفی همین قول زور است به اعتبار صفتش و اون صوت خاصش، صفتش یعنی صوت خاصش. اینجا اگر این مبنی رو از امام بپذیریم که اینو باز روی حرف شیخ میارن، میگن اگه حرف شیخ رو بریم اینجوری میشه حرف ما لاتحاد ما، منظورش اینجاست امام. اینجا این نکته خیلی دقیقه که اینجا غنا دیگه فیکون الغنا مستقلا محکوم به وجوب الاجتناب عنه. این نکته خیلی مهمه دیگه، اصلا ما کاری به اصطلاح میشه گفت دیگر، حالا بگم عوارض، دیگر مفاهیمی که با این میتونه همراه بشه یا عارض برای میشه، دیگه کاری نداریم. خودش به نفسه اصطلاح میشه گفت موضوعیت پیدا میکنه متعلق به کمون که اینطور فهمیدم. باز فهمیدم صفحه دفعه اصلا هست سر الآیه یعنی قول زرف الآیه به زمیمت اخبار المفسره تدلو برای این که القنا به ذاته اذا کان مغرورا بالقول، اولی رو میفهمن حرام مدت میگن اصلا بابا الغای خصوصیت میکنیم، اصلا قول موضوعیت نداره، اصلا مهمله، یه حرف مهملی زده هیچ معنی نداره، اما قناست. من احساس میکنم که ایشون عملا داره اینجا موضوع شناسی خودش رو رقم میزنه به معنی که متعلق حکم شرعی چیه.
حالا اون بالا دست نسبتش با این اتصالش هم چیزی پیدا کردید؟
نسبت بالا دست با پایین که ایشون فرمود که مثلا صوت الانسان الذی مثلا له شأنیت الاطراب یا مثلا یناسب و حول متعارف الناس، از منظر شما بی ربط نیست، یعنی برای اینکه ایشون یه مقدار دقیق تر بتواند اسلام میشه گفت، خصوصا اینجا ها میگه آقا اینا اصلا اتحاد دارن، اینجا مثلا قنا با قول زور اتحاد داره، زور با لحاظ مدلولش، اشتمال علا مدلوله خلاف الواقع، کذب، افترا، چیز دیگه، به معنی هایی که این صوت ای کیفیت خاصیه، این خودش مثلا باز برش قنا اسلامش اطلاق میشه. من فکر کنم ذهن ایشون رو روشن کرده، یعنی چون نمیتونسته بدون رجوع به اون ماهیت بیاد اغلبش این نظر رو بده، یعنی احساس میکنم که اگرم اینجا به یک سری نکاتی رسیده، یک نکاتی رسیده نظر نهایی خودش رو زده، بعد اسلامش گفت حالا عملا، چون اینم نکتم عرض بکنم جناب کلام صابافی و کلام محق سبزوار میاره تعنیه دیگران رو هم فی غیر محله میدونه از نظر اینها، اینم خیلی نکته مهمه، تقسیم اسلامش گفت جناب شیخ تصریح کلام اسلامش گفت مرحوم وافیه بالاتر از ظاهر، ولی به اینم اشکال میکنه، ولی در این حال حرف خودش رو میزنه امام. ولی فکر کنم مفهوم شناسی عرفی لغوی چی بگیم، حالا هرچی دیگه از غیر موضوع شناسی فقهی تأثیر گذاره،
تو عبارت همون شاهدی برای مطلب نیست
که مگر
التزامات عبارت. شما هم اگر مطلبی این قسمت رو بریم بعد ادامه بدارم این مجیدی که بریم سراغ بقیهش.
فقط دانش شما دیروز باشه این پیوندی که چیزی که فرمودید فرموش جناب اصفهانی که اون نکته فرمودید با پایین، من وایتش یعنی دو سه باری بالا پایین کردم، احساس کردم اینها قابل استیاد از بیانشون هست و ایشون کنه یک تعریف حالا رسمی یا هرچی ارائه داده و در اون توضیح پایین تک تک اون چیزایی گفت، صوت انسان گفته اینو خارج میکنم، به این به تناسب اینو خارج میکنم، به اون اینو خارج میکنم، به اینکه مثلا میخواد مزیل عقل باشد اینو خارج، یعنی تک تک و پس یعنی اینجوری حالا فهمید، یعنی خودمون عبارت رو اگر دقیق مطالعه کنه انسان میفهمد بسیار از اینها رو، هرچند ممکنه در هر عبارتی هر کسی اصطلاحی برای خودش بری توضیحاتی بده که اون رو تبدیلش بکنه، اما خب خود عبارت آن یه صوت انسان باشه، چه توضیح این تناسب باشه، دوباره جو میگم به این دلیل گفتم اون چه باشه، اساس مونم یه همچین حالا من لاغر به خاطر قاصر اونجا رسید که قابل فهم و استیاد هست از عبارت جناب اصفهانی اون تعریف، و ایشون در صدد برای اون تعریف بود. حضرت ما هم که همین تعریف رو ظاهرا تقریبا غیر از اون قسمت اون یک دو تا اشکالی که میکنن میپذیرن از ایشون، و علتی هم که اصلا ایشون رو در صدر تعاریف آین آوردن با اینکه رساله ایشون چاپ نشده، در زیر چیزام نوشته این رساله هنوز چاپ نشده مطبوع نیست و معلوم کاره امام وارد به خطی چیز دسترسی داشته یا استادش بوده هرچی، در این حال اون همه رساله های مطبوع رو گذاشته، اون همه اقوال بزرگان که این رو داره نقل میکنه، یه احتمال بیشه داره که این حرف کمون که خودش هم میگه که این حرف امتنه اگه بهتون متین ترین حرفیست که شاید توی نوزه زده شده باشه و میپذیر به ظاهر
این هم یه نکته
ناظر به این عرضم که عرض کردم، نکته قبلی یه شاهد دیگری بیارم که عملا امام موضوع شناسی رو داره رقم میزنه، رد فرمایش جناب صادق باقری و محقق سبزواری است. چرا؟ چون ایشون میفرمان که خلاصه ما یمکنن یستدل علی تفصیل فی حرمت الارض شما غنا، این ادله است مثلا، ولی در نهایت میفهمم که ادعای قصور ادله از اثبات حرمت مطلق الغنا به خاطر عدم اطلاق در روایات، این لا قصور فی اطلاق کثیر من الروایات، هیچ قصوری نداره. عرضم برای شما فقط یه نکته میمونه، ایشون در لهو الحدیث برخلاف قول زور اضلال رو دخالت میده در ترتب حکم حرمت. اگه با فرمایش قبلی جناب امام بخوام جمع بکنیم، ایشون عملا از باور شما اونجایی که فرمود القنا به ذات حرام، یعنی قنا جز مقومات ذاتیش اضلال هست، اگه بخوام چیز بکنیم یعنی بگیم دوتاش یکیه و الا امام متحافظ کلامه، ما اینجوری میفهمیم، اگه بخوام بگیم متحافظ امام فرمایش نداشتن و با فرمایش بعدی هم بخوام جمع بکنیم، اونجا فرمودن مستقل به ذات حرام، اینجا بعد از رد کلام صاحب بافی میفرمان یا به ذات اطلاقات میگیره به ذات حرامه من دون نیاز به این نکته است. ولی یه نکته ای هم باز اینجا میمونه از فرمایش امام، اونم اینه که چرا با وجود ای که امام میفرمان ظاهر و صریح فرمایش مرحوم صاحب بافی محمد سبزواری صدر و زیلن در تفصیل قسم محلل و قسم محرم، چرا تعبیر فقط استثنا رو میارید شما؟ چرا میگید استثناء؟ استثناء نیست. وقتی میفهمم فقط استثناء، پس دیگه تقسیمه. تقسیمه یعنی تخصصه. اسم دیگهش تخصص هستن. اینم یه مقدار برای من پذیرش
ابهام
داره. یعنی متوجه نمیشم چرا از ایشون به تعبیر استفاده کرد.
حالا یه سوال، امام آخرش توی اثبات و حکم حرمت، حرمت رو برای غنا به ماقواه اثبات میکنه؟
بله.
یا برای عناوین عامه؟
یعنی ده واینا نه اصلا رد کرد که حرف امام
که
امام خود غنا کرده
رد کرد، اصلا تو اینه تو فرمایش بیان ماهیت عملا رد کرده.
حالا اگه ای طور باشه، چرا اون موقعی که داره ماهیت رو تبیین میکنه به صدد ای برمیاد که اون آخرش هست که حالا پیداش بکنم میخونم عبارتشون رو، که لذا اون الحان حل فسوق و دخالت، آره چرا اینا رو نفی میکنه از غنا؟
خب نکتهش همین راجعه دیگه، ما اشکال با امام همینه فهممون
دیگه، شاید از همین
خب میگم باز یه جای دیگه است، یعنی چند جا انگار آقای مجیدی مستحضری چند جا انگار امام رفت و برگشت میکنه، من میخوام بگم خیلی یه بار مثلا ازش عدول کنه یه بار متحافظ بشه، انگار تو چند مرحله تحافظم با همین اندازه میلیمتری میاد، یعنی با همین فرمی که وجود داره یه بار اینجا میاد، یه بار دوباره توی تحلیل ادله و علاقه خصوصی، یه بار تو دعوای با محقق سبزواری و پشت سر هم داره، انگار یه چیزی تو ذهن امامه که انگار این خانشه نیست که ما میگیم، نه مکرر داره اتفاق میفته. مستحضر شدید دارم چه عرض میکنم؟
که تمام موضوع هست
چی میخواد بگه؟ نه ببینید ایه طرف صریح شما میگید تمام موضوع غنا،
خودشون ذکر میکنن مثلا به ذاتی
حرام، به ذاتی حرام محکم میگه حرام.
چون میفهمم فتح حسن انزال گنا بنا ليس مسابقا لسوت لهوی والباطل ولا الان اهل فسوق
بل اهل
كثير من الان لهویه و اهل الفسوق والباطل خارج عن حده ولا يكون في العرف والعاده قناعا ولكل طائفه من اهل لهو والفسوق ترني شغل خاص في اصلنا و محال خاصه مؤدته له بل شغله و صنعته اسم خاص يعرفه اهل تلك الفنون.
تمام شد.
خب الان شما میفرمایید که
الان این عبارت خب چی به ما میده؟ اینو به ما میده که امام داره رو غناء به ماه و غناء متمرکز میشه.
خب ما حواسم ببخشید این امام خودش قبلش هم فرمود هم صفحه قبل یعنی خط قبلش ما ذکرنا فی المقام هو تحصیل ماهیت غناء.
بله ما قطع نظر.
خب چرا این فرمایشو میفهمید پس؟ اینایی که در صدر بودن همه به اقتضای حالشون تواصل با شما موضوع هر چی که اسمش تصویر کنه به شیخ. آقا من دارم چی میگم؟ من دارم مقاصد محرمه میگم.
نه اینو این تصویر رو من جلسه پیشم عرض کردم. فرض کنیم امام اعتقادش اینه
که اونا واقعا از باب ماهیت اومدن جلو اول.
امام اعتقادش اینه. حالا امام ما یه نکته به امام میگیم، میگیم اماما شیخ و عبقیه جدا کن
مثلا.
شیخ و عبقیه جدا. آره اما همه همینطور خوندن. نه این بحثا همه مباحث فقهی رو معمولا همینطور میخونن. اصلا سبک مشهور اینه. خب قبول دیگه ادامه بدید.
بله بعد فرمودن ثم ان مختز کلمات کل من تصدل تحدید و قناع انهو من کیفیت صوت او صوت نفسو و لیست مادت الکلام دخیلتن فی ولا فرق فی حصولهی بین ان یکون الکلام باطلا او حقا و حکمتا او قرآنا او رفاعا لمظلوم و هو واضح لا ینبغی التأمل فی.
یعنی باز باطل بودن و زور بودن
اینا رو خدا با عملاً داره میگه به کسانی که آقایانی که شما اهل استثناء بودی تخصیص زدید به تعبیر من رسا مراسی چه اینا از مقابل شما هیچ کدام چیز نیست دخیل در تحقق غنا نیست که تخصیص بشه اصلا داخل نبود که اینا به اگر بخواد مثلا ایشون خیلی روش متمرکز بده بعد برگرده بگه آقا اینا اصلا تخصصا خارجن اگر هم حرام از این بابی دیگه هم مثلا اگر حرام باشم مثلا ولی اون چیزی که ما تحصیل کردیم اینه که هیچ کدوم از اینا نه کلام بودن دخالت داره نه باطل بودن دخالت داره نه حق نبودن مطلق مثلا باطل این دونه قرض مقرر ینفی بعدا متعرض میشن دیگه بوی این بعد استشمام میشه که امام داره اونجا رو میزنه حواسش هست.
خب اگه اینطور باشه بعد ببینید یکم جلوتر بیام اگه اینطور شد آیا همون غنایی که ماهیتش تحقیق شده همون موضوع ادله حرمت نیست و حرمت یا حکم تعبدی کاری به عناوین دیگه نداره. ببینید اینا رو بچسبونید به کنار هم. یعنی از یه طرف شما یه قرینه دارید که امام رضوان الله علیه داره غنا رو به ماه و به حرام میکنه و این تصریح و کلامیه غیر مرته لا مندرجن تحت العناوین. این از یه طرف. از اون طرف هم وقتی میاد خودشو تحقیق میکنه نشون میده بالمعنى الاخص یه معنایی داره که هیچ ربطی به اون عناوین ثانوی نداره لو خلیه و طبعا. اینجا هم داره میگه من تصوری دارم میگم اولا نه تصدیقی ثانیا مع قطع نظر عن الروایات و الاحکام میگم دارم موضوع عرفی تحقیق میکنم. مدعای امام اینه. پس از یه طرف موقعی که میخواد سر حکم کار کنه میگه عناوین ثانوی رو کار ندارم. از طرف دیگه وقتی داره موضوع رو مع قطع نظر عن الادله تحقیق میکنه باز پافشاری میکنه که عناوین ثانوی مذکوره در ادله باید کنار بره.
درسته.
از اون طرف هم در مقام تحدیدش میاد یه تحدید مع توضیحه که مفهوم عرفیش رو درست منقح کنه. درسته؟ حالا از طرف دیگه امام دلیلش برای حرمت چی میشه؟ همین روایات میشه. روایات قول زور با القا خصوصیه. خب روایات قول زور حکم تعبدی هن هو الغنا الغنا محرمه یعنی الشارع اعتبر الحرمه للغنا تمام نمون درجه تحت محرمات اخرى یا عناوین دیگه. خب وقتی اینا این سه چهار تا نکته رو کنار هم میذاریم انگار امام علی الله مقامه موضوع الحکم تحقیق کرد ماهیت الغناء رو لو خلیه و طبعه عند العرف تحقیق کرده بعدم استظهار کرده که همین ماهیت غناء موضوع عدل است.
بله فقط یه نکته هست که ایشون میگه اگر در خارج ممکن شما نگاه کنیم ممکن این دوتا با هم متحد باشن یعنی لحوال حدیث و غناء یکی باشن.
بله بله.
در خارج
بله. اینا دیگه میشه حواشیش.
بله.
میخوام میگم اما صناعت پس امام صناعتش تصور به تصدیقه
درسته.
نه مثل شیخ تصدیق به تصور.
بله.
یعنی امام. پس حالا دیگه مقام اول اصلا کارش درسته.
یعنی باید لغت شناسی میکرد. بله.
امام اومده گفته آقا اصلا کار فقها هم درست بوده. که الان امام داره اینو میگه. میگه آقایون کار خوبی کردن. اومدن غنا رو لو خله. یعنی امام معید. امام میگه آقا اونا اومدن موضوع غنا رو تحقیق کردنه. بعدش هم تو تحقیق موضوع غنا به یک معنای عرفی رسیدنه. اون موجود مرکب عرفی که اسمش غنائه لهو حیثیات و قیود ای باید تحقیق بشه، که انم همه میخواستن اینو بگن اما توضیحاتشون نبود. امتن و اوفای به توضیحات توضیح استاد منه مع اضافتی ایا. این توضیحو که دادیم میشه موضوع دلیل. حالا میخوایم بریم سراغ ادله، میخوایم حکمشو از ادله بگیریم.
اونجا هم باز بررسی مون ببینیم آیا اون حکم اون موضوعی رفته که عرف میگوید
یا اینکه تمام شد.
اگر گفت که خب تمام شد دیگه، پس میتوانیم این حکم رو داخل روایت رو سرق بدیم به این موضوع که ما میدونیم فهمو الان
تمام. اصلا نیاز به اتصال نداره چون بازگشتی نداره، چون رجوعی نداره، منظم رفته جلو.
نه انتظاری بود که ایشون تیتر بزنه، ایشون رفت تو دل روایت به ما انه و حکم شناسی. نکته اینه ایشون کاش میفهمود که آقا ما داریم که اینجا روایت رو میاریم، روایت تفصیلی ذیل آیات، هم با نگاه حکم شناسی هم با نگاه موضوع شناسی، فراموش نکردیم.
نه امام میگه من موضوع شناسی نمی کنم دیگه، اونجا دارم دفع دخل نه درس خارجه، دارم رد میکنم اقوال دیگر رو.
کجا جا؟
توی روایات، تو ادله.
که بیا بگم آقای مرحوم شیخ اون لحظه که تو گفتی نی، آقای فلانی گفتی علام سو، اون نی،
این نیست. این دفعه خودم هم موضوع دلیل رو همون غنای، یعنی آیا شارع به عنایت و تعبدن اومده قول زور رو تطبیق کرده بر غنا؟ ها امام میگه نه، اگه من باشم و من باشم و من باشم میگم نه، حالا لا اقل لا اقل لا اقل من تعبد باشه، اما همینه. پس امام از ابتدا یه مسیر رو معلوم کرده، مسیرش هم دقیقا غیر شیخ تو منهج شناسی، تو سبک شناسی. امام اومده موضوع عرفی رو تحقیق کرده، یعنی چون بالاخره وقتی یه فقیهی میاد اینجا میسته خود ارتکازات چه خب انکار نمی کنه، میگه اینا جزء ادله عرفی است، جزء ادله امضائی است، جزء ادله اختراعیه که نیست، ادله امضائی یا ادله معاملات، اینا عمدتا موضوعاتشون ما عند العرف، اگه غیره ای باشه دلیل میخواد به خلاف عبادت، لذا ارتکاز ما اینه که با هم موضوع عرفیه موضوع دلیل باشه، مقتضیش اینه، لذا الان هم اولی موضوع عرفی تحقیق میکنه. اتفاقا موضوع عرفی هم که تحقیق کردم به نظر من فقها هم همینطور بودنه. تمام شد، فقط باید حواسمون باشه که لیز نخوریم از موضوعات ادله، وام نگیریم برای موضوع شناسی و عرفی. لذا منم میگم عناوین رو بذارید کنار، کامل خود موضوع تحقیق کنید، بعد میام سراغ دلیل ببینم آیا همین موضوعی که تحقیق کردم میتونه موضوع همون دلیلم باشه که 50% 70%ش حله، اصل بر اینه که همون باشه مگر دلیل خلافش وجود داشته باشه.
میرم
منطبقه، فقط یه شذوذاتی وجود داره ممکنه ذهن رو اذیت کنه بین بعضی ادله و بین بعضی عبارات فقها، اینا رو میذارم کنار، میرسم با القا نشون میدم القا خصوصیتش عرفیه نسبت به ادله. اون کاری هم که فقها کردن علی منهجه بخواد قدس الله اسرارهم، نه علی منهج المختار. من میمونم خود قناع به ما هو و هو که یک موضوع عرفیه و هو حرامون به حکم روایات. اینجا تو این سیستم تمام الملاک امام رو همون روایات تفسیریه دارن میدن.
خانه یه نکته به ذهن میرسه، اگه فرموش از دارو بپذیریم یک لازمه علمی مرتضی میشه جناب امام که شرعی بودن یک موضوع رو در مقابل عرفی بودن موضوع به این بدانیم که حتما پای یک جعل و اعتبار شرعی در میان باشه، برسه به وضع تعینی، تعینی بشه حقیقت شرعی متشرع. و در حالی که
برای چی لازمه شه؟
لازمه شه دیگه، شما فرمودید آقا این موضوع عرفیه، میگم آقا ما مرتضی میشیم این موضوع شرعی است در مقابل عرفی. یعنی چی موضوع شرعی است؟ یعنی در این حال که در فضای معنای لغوی که فراگیر و عام تنفس میکنیم، اما شارع اومده در این فضا تنفس کرده اما یک نقطه چین مشخصی رو به ما انه متعلق حکم شرعی تعیین کرده، بدون اینکه داد بزنه آقا من هیچ گونه
از چیز هم نیستم، یعنی مدعی نیستم این حقیقت شرعی است.
نه نه قبول، همون تحدید.
نه نه رو تحت انصافا نه جهل مستقلی نکرده برخلاف زکات و صلات.
تحدید.
شما میگه
تحدیده.
تحدید. با همین حرفمون یکیه.
نه شما نه شما میگه موضوع عرفی آخه.
بله نه شما میگه عرفی است.
نه عرفی موضوع دلیله.
بله دیگه موضوع همین موضوع عرفی موضوع متعلق حکم شرعیه.
نه 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 موضوع دلیله غیر از اینه که به تمام اشاره هیچ قیدی بهش اضافه نکنین. همون را مگه ما وقتی میگیم احل الله البی بی همون بی عرفیه، مگه نمیگیم شعر قیده و حدده و بقیوده فل موضوع.
درسته
اما قیده و حدده موضوع رو
از عرف بودن
خارج میکنه.
اشکال نداره
آفر، این هم همونطور.
نه خب در این حال موضوع که عرفی است اشکال نداره، ولی من دارم اینو میگم لذا... یا شارع حدی زد به
این؟ بله حد زد. میخوام بگم نبریدش تو بحث حقیقت شرعی و اینا، شما دوگانه رو یه طرفش که عرفه یه طرفش شرعه، شرع و اوسع نکنید، عرف و اوسع کنید، نگید به محض اینکه شارع تصرف موضوع شرعی میشه.
نه اینکه دقیقا عکس من خیلی
آفرین همین.
همین من گفتم شارع نمیخواد بگه آقا من دیگه دارم تهدید میکنم ادعای رو ندارم.
یعنی امام داره میگه چی؟ داره میگه همونطوری که میگه آقای مثلا با این زبون دیگه کتاب البیع و شیخ چجور شروع کردی؟ انتو
درسته
اومدید گفتید که ما عن المصباح و الظاهر فلان فلان تعریفش کردید، چرا این کارو کردید؟ چرا لغوی عرفی وارد قصه شدید؟ از تو ادله
چون اصلا موضوع
مخاطب عرفه.
شما تو قش تو همین غنا قیودی رو نمیبینید که شار دست روش
بوده؟ بله 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 مگه تو بین دست
باشه به ما یک
میشه تحدید آیه مجیدیه.
من هم تحدید آقا خب پس من دارم اینو میگم، میگم آقا این تحدید
بله.
شاره رو
مگه شما همین
موضوع عرفی توجه بکنید؟ اگه بخوایم این تحدید رو به عنوان حدی قیدی عارض بر یا ناظر بر موضوع وسیع عرفی در نظر بگیریم تا سر هم بشه متعلق حکم شرعی، لابدیم از اینکه روایت رجوع کنیم.
جملتون اشتباهه.
من میگم
یه تیکه آخرش میدونم صدر زیر با هم نمیسازه. یه لحظه یه لحظه یه لحظه اصلا این مثلا امامه ولش کنید، امامه ولش کنید، میخوام ببرم تو بس حقیقت شرعی متشرعه. یه لحظه بریم اونجا. این تمام تلاشی که من حداقل از شیخم اینو فهمیدم، نه فقط از میرزا و اینا بعدا تا امام، نه خود شیخم، این که آقا بی رو شارع قیود بهش اضافه کرد یا نکرد؟
این بله.
خب حالا این قیود رو اضافه کرد که چی بشه؟
چی دیگه؟ مصلحت در بود مصلحت
موضوع حکم خودش رو
این جمله که این قیود میان موضوع و متعلق حکم رو بله. این جمله تسامح توشه.
دوست.
حالا توضیح بدم چرا جای خوبی هم رسیدی، یه از چیزهایی که معمولا عدس ها میپره.
درسته.
ببینید ما سه جور قضیه داریم اشاره. یه جور اینه که شارع میاد اعتبر شیئا جعله موضوعا ثم اعتبر حکما، مثل صلات. تمام. یه جا یه موضوعیه که صرفا موضوع عرفی شارع جعل له حکم
الدمو نجس،
مثلا ایش ورودی در موضوعش نبوده.
تا حالا مثالش چیه رو دعوا میکنیم چون حتی دمم نباشه اینجا امام دعوا داره. اینم تا اینجا بذاریم کنار. یه جایی موضوع عرفی شارع حددهو و تصرف فی ثم جعل له حکما که این میشه محل نزاع. اینجا تو رو خدا این نکته رو دقت کنید، اینجا یه بحثی هست که شارع اونجا که میاد تصرف و حدده موضوع را، یعنی ادله قیود، میخوام بحث زبان شناسی دلیل کنیم الان، مسبش همینه، مسبش اینه که جعل موضوع عرفی رو میگیره حدده و تصرف فی ثم جعل له حکم، این مسبه. اما الان میخوایم لطیف بشیم بگیم شارع همینو چجور میگه؟ درست شد؟ گاهی اوقات این قیود رو که شارع میگه، این قیود رو با لسان دست برده تو موضوع میگه.
درسته.
یعنی واقعا استظهارمون اینه که واقعا شارع اینا را ادله موضوعیه کرده. یعنی جمیع این ادله در مقام عقد الوضع دارن، عقد الوضع رو میسازن فقط، لیس فی حکم ها. اما گاهی اوقات استظهارمون از ادله اینه، حالا این ظریفه که گفتم اینه، شارع موضوع رو دست نمیزنه، موضوع عرفی رو تو لسان دلیل،
تو گفتنش
آفرین، یعنی لفظی رو که استخدمه اللفظو همون عرفه. به تعدد دال و مدلول در ناحیه محمول قیودی داره به او اضافه میکنه. اینجا شیخ این تعبیر رو داره به این مضمون. شیخ میگه من میگم موضوع عرفی، موضوع شرعی حکم،
درسته؟
اینجا مهم اینه، ببینید دوباره میگم مذهب اینه، اما تو لفظ، لفظی که استخدام شد تو کلام شارع، این لفظه رجع الی الموضوع شرعی یا الی الموضوع عرفی؟
عرفی.
شیخ میگه میگه هنر من اینه، من میگم نه این موضوع عرفیه. ثمرش کجا در میاد آقای مجیدی؟ ثمرش استفاده از اطلاقات در میاد، استفاده از خصوصیات و شؤونات لفظ در میاد.
اندشک.
پس اون مسبه رو زود نبرید تو لسان دلیل، نگید. ببینید مثلا اینو دیدی دیگه، میگه احل الله البی، یعنی همون بیعی که حدده و شاره، بله عند شک قیود مشکوکه رو نفی میکنیم ازش. شیخ میگه اجازه بدید تسامحی حرفت، احل الله البی موضوعش بیع عرفیه بلا تحدیده، او امضا شده، لذا هم میگیم این مطلقه، باید مقیداتش رو ببینیم. بعدن به عروض المقیدات و المخصصات و منشأ الصوارف از شهرت ها و چه و چه و چه ادله لبی و لفظی، ما تو کشف مراد جدی، تو کشف اونجا به یه بیعی میرسیم که اسمش بیعه محدده،
عرفی سیغل خورده است،
بیع محدده. و ان شئت فقل بیع شرعی. اما اون روزی که شارع استعمل احل الله البیع رو، بیع رو به چی استعمال کرد؟
همون عرفیه،
همون بیع عرفیه. مستحضر شدی؟ پس ما نیاییم وقتی داریم رو دلیل لفظی حرف میزنیم، میخوایم کیفیت استنباطمون رو بحث کنیم رو دلیل لفظی، بیاییم بگیم که نه احل الله البیع همون بیعیه که ممزاته، بیع ممزات هم بعد تحدیدات شرعیه، ربا رو شامل نه. احل الله البیع لو خلیات هم ربا رو میگیره، رباه به دلیل منفصل داره خارج میشه. چرا؟ چون بیع عرفیه.
شما میفهمید خلاصه فرمایش از اینطوری که اگر هم در ناحیه حکم شارع حدی را آورد، قیدی را آورد، این ولو در نهایت برگشت به موضوع، موضوع همچنان از حیث هایی که مقید به غیر از این قیود نشده همچنان داره اطلاق از عرفی.
چرا؟ اینو همه میگن، اما کیفیت رسیدن به این گیره. یعنی از راه بنبست نباید به این برسیم. اگر کسی اون موقعی که ادله ای که اومدن قیود و گفتن او ادله معتبر، قیود معتبرمون رو آورد رو همین بیع دلیل اعمال، لازمش دیگه تو قیود مشکوک نمیتونه ازش استفاده کنه، از اطلاقش، چون موضوع دلیل داره توش تصرف اتفاق میفته،
درسته؟
باید تصرف رو بیرون ناحیه موضوع معنا کنید. این معنای صحیح ادله امضاه. مستحضر شدی؟ لذا پس ما حالا با این نگاه که مثلا پس احل الله رو چی معنا میکنیم؟ میگیم شعار بیع عرفی رو آورده، خود عرفی جعله موضوعا لأحل الله و احل الله البیع، بعد با ادله دیگه ای اومد تحدیدش کرد، تحدیدات متعدد. اما این تحدیدات متعدد توارع احل الله البیع، بیعی که تو احل الله اخذ شده اونا توش نیست، اونا بعدا با ادله ثانوی دارن میان. خطابات مجلس فقه نمیتونه، اول قانون کلیه میگن بعدا تفسیرهاش میزنن، چه تفسیرها راجع به موضوع باشه چه راجع به محمول باشه. این معنای صحیح دلیل امضاء. و الا اگر شما اومدی یک کاسش کردی، گفتی پس مراد از بی در احل الله البی
همون بی
عند الشارعه، دیگه از اطلاقاتش نمیتونی تو موارد مشکوک استفاده کنی، همون چیزی که میخواستی خراب میکنی. خب حالا با این نگاه که لذا من همیشه تو مکاسب اینو به سر با میگفتم بگید موضوع عرفی، موضوع شرعی، اما حکم یکیه. ما حکم عرفی شرعی نداریم، حکم از شارع میاد. موضوع عرفی، موضوع شرعی، حکم. بعد کدوم دلیل موضوع عرفی ها میگه؟ ادله امضا، ادله عمومات. موضوع شرعی رو کی میده؟ سائر الادله‌ای که میان او رو تنظیم میکنن. که بعد اینجا خواهش میکنم دقت بفرمایید، باز اینجاست که باید از اون دعوای بین شیخ و آخوند که معمولا بقیه تو با مطلقات حذفش کردن این قسمت رو، حیفم شد، استفاده کنیم که خدمتتون عرض کنم. آخوند میگه مراد از مقام بیان که اینجا میگیم بیان، مقام بیانی است که در مسئله قبح بیان، قبح تأخیر بر از وقت حاجته، یا مراد از بیان بیان قاعدتن و قانونن. که این اجمال عبارت مطارحه. شیخ اینطوری تردید، البته شیخ خودش ظاهرا بد انتخاب کرده بنابر نقل مطارح، اما که انه داره میگه آقا بیان رو بیان جد بگیریم یا بیان رو بیان استعمال بگیریم. آخوند انتخاب میکنه که اینجا بیان بیان استعماله، یعنی احل الله به همیشه مراد استعمالی، مخصصات که بیان مراد جدی معلوم میشه، بعدن که مخصصی نباشه از باب تطابق الارادته همون رو حکم میکنیم بریم. اما اون مراد، لذا آخوندی طوری خیلی قشنگ باز این رو میگه، شیخ هم موضوع و شیخ توضیح داده اولین بارا.
شیخ میگه ادب القرینه اصله.
آفرین. چرا؟ قشنگ شرحش میکنه، میگه که آقا اگر من گفتم بیان اینجا منظور بیان تأخیر بیان از وقت حاجتی یه لازمه ای داره، دومی که اومد اولی دیگه قابل استناد نیست، اما در قاعدتن و قانونن، یعنی ارزش گذاری اراده استعمالی، دومی که هیچ، دهمی هم که بیاد هنوز اولی سر جاشه،
ظهور داریم ما،
چون بنا ظهور رو استعمال سوار کردیم نه روی مراد جدی. که اصلا این حرفا ایتی که لا خبر اونجا و لا وحی و نظر در کلمات های اصفهانی و
آقای نایلی هم البته این نکته دارن اونجا،
بله، اما آقای اصفهانی و آقای خویی و آقای مظفر و اینا میره چی دیگه اینجایی چون خارج از بازی میرن. گفتم میرزا تکمیل کرده.
چون این تفاوت در حیث چگونه گفتن، خب الان ما براش ثمره عملی بار کردیم، این دشکی خلاصه قیود ما مجاز و حجت داریم در این که اخذ به اون اطلاق بکنیم. میخوام بگم که اینو یه مقدار بعد فراتر از بحث زبان شناسی براش جای باز بکنیم، یعنی این کاشفیتی از این که این چرا اینجوری دارم، یعنی تو مقام اثباتی نیست که کاشف از این ثبوت
چرا میشه. چرا نه مگه گفتم زبان شناسی داشتم میگفتم ما گاهی اوقات زود میریم رو مصب و نتیجه.
درسته.
الان اینجا نوع استخدام دلیله که داره دخالت میکنه تو قصه، برای میخواستم بیارمش رو اخص المقدمات. همه ادله امضا از اطلاقاتش استفاده میکنن، اما مهم اینه که مبنات اجازه میده یا نمیده. شمایی که میگی دلات تابع اراده است چجور داری استفاده میکنی؟ حالا دارم میام جلوتر میگم شمایی که داری مصب الادله رو میاری تو موضوع احل الله به دخالت میدی چجور داری از این استفاده میکنی؟ امکان استفاده نداری منطقا. فقط کسی میتونه اینو بگه که موضوع احل الله بیع عرفی ببینه. این تصریح عبارت شیخه. آقای مجیدی جرأت ندارم عدد بگم، اما شاید 180 کسانی که دیدم استاد درس خارج تقریر میکنه همون غلطه رو تقریر میکنه. یعنی حواسش نیست، نداره مصحبو میگه میره اون، در حالی که بابا جان شما باید بیستی قسم حضرت عباس بخوری که بیت احلل روی عرفیه و به عروض لواحقه که ما بیع شرعی رو میفهمیم.
یعنی این نکته فرمایشه با یه چند تعبیر دیگه است که حضرت عالی میفهمد اون تهدیده سر مراد جدی میاد.
تمام شد، این هم عبارت اخرای همونه. اما احل الله استعمل قانونه. وقتی میگیم قانون یعنی تمام حجیت و ارزش مال اراده استعمالی،
اصلا اینجا احیا شد، یعنی خیلی اهمیتش
فهمیدیم چقدر مهم،
چقدر مهمه. سرش زدن
همیشه زدن واقعا. چرا حالا امام احل الله مقامه تو تعادل تکشون میگه به خاطر اینکه نه اینا فرض الخطاب فی محیط تشریع ندارن، اینا ناخودآگاه میرن تو خطابای بین الاثنینی و اینا. تو خطابای بین الاثنینی همیشه سیستم بیانمون بیان قبه تأخیر از وقت حاجتیه، نه مسئله اراده استعمالی. لذا امامش قشنگ مثلا میگه اگه ما اگه رفتی مثلا مادرت بهت گفت اگه مثلا کسی تو خونه بهت گفت ادخل سوق بشتر لحم، بعد یه دفعه دم در بهت گفت که مواظب باش این گوشتو بخری، ما این رو مخصص اون نمیگیریم، اینو دلیل ازهر از اون میگیریم، اون میمیره. اما در مجامع قانونی طوری نیست، او دومی هر چه قدم بیاد کل مخصص و مفسر، اما اولی سر جای خودش محکم ایستاده. خب حالا با این نگاه که حالا یکم هم خوب شد، حالا با این نگاه برگردیم، امام میگه آقا ادله غنا هم مثلا حل الله رو بید، ارتکاز اولی مثلا اینه که شعار تو معاملات وقتی داره حرف میزنه داره موضوعات عرفی رو میاره. فقط مشکلم چیه؟ امام میگه مشکلم اینه که فقها ها کثیرن با دارن موضوع عرفی میگن، اما با ادله ثانویه‌ای که شارع حدده او قاطیش کردن. من میگم اول اونا رو بذارید کنار، بذار اول خود موضوع بفهمیم چی.
پس این سیر موضوع شناسی ما مبتنی بر همون دیدگاه اهمیت داشتن مراد استعمالی
هم. استعمالی اونم تو معاملاتی که ادله امضا هست. یه بار من تو جایی هم مثل عبادات، تو عبادات هم گاهی اوقات شارع با موضوعات عرفی کار میکنه، اما اصل اینه که موضوع توقیفی خودش باشه. لذا من تو معاملاتی طوری نمیرم، تو عبادتی طوری نمیرم،
اونجا قریبی نمیرم.
من تو عبادت اما اولش میگم تو عبادت میرم، اونجا برعکس برعکس من تو عبادت اصل اولی میره برم لسان شارع بگردم ببینم شارع چی گفته، منظورش چیه. نمیگه من وضع شده یا اصلا بحث وضع بی ثمره اینجا. میرم اعتراض تفسیر بیانی مراد شارع با ای داره کار میکنه، من نوکر همینم و سلام تمام. بعد اگر دیدم یه جایی داره با موضوع عرفی کار میکنه مثل تو مطهرات، مثل تو نجاسات، اونجا میام شیفت میکنم میبرم، ولی اصل اولی میبره. اما تو معاملات اصل اولی واقعا برعکس، نه ما همون موضوع عرفی داره کار میکنه، لذا اول میام ارتکاز و عرفی رو کامل بررسی میکنم. دارم جواب میدم به سوال دیروز، اما امامی که خودش حواسش از وقتی میاد وارد باب تعادل تراجی میشه میگه آقا این فقها چرا اینقدر دعوا کنید سر معنای تعارض و تعریفش به جامعیت و مانج، ولش کنید. ما عنوان اصلا تعارض و ادله نه، ادله مختلفه اینو متنافیه اینه، ما عنوان رو باید از ادله بگیریم معنا کنیم بریم جلو، چه کاری به اصطلاحات نداریم. امامی که اینطوره چرا اینجا راحت اومده گفته من قطع نظر عن الدلیل میخوام خود غنا رو معلوم کنه؟ دارم تشبیه میکنم، میگم امام همونیه که تو بیعه هم این کار رو میکنه. ملاکش چیه؟ ملاکش اینه که اصل اولی در ادله امضا اینه که موضوع عرفیه و تمام لواحق بعدی حتی اگر شارع بیاد خود موضوع رو تحدید کنه اونها تحدید ثانویه، ربطی به خود دلیل اول نداره. مثلا حلال لالبه شارع فردا میاد یا آقا بیعه من محدد به اینه که به صیغه باشد چه باشد چه باشد، این باشه، اینا بحث موضوع بحث حکم نیست، اما اینا هیچ کدوم احل الله به هم نمیزنه. اینجا هم بریم غنا چیه که با همین بریم وارد ادله بشیم. اینجا اولین کاری که میکنیم کلام رو تخلیه میکنیم از حرفای فقها تو موضوع شناسی، دومین کاری که میکنیم کلام رو تخلیه میکنیم از ادله شرعی تو موضوع شناسی، صرفا موضوع عرفی رو تحقیق میکنن. بعدم وقتی وارد ادله میشن استظهارم اینه که همین موضوع عرفی مثل بی که میگفتم خودش اومد دلیل، خود همین موضوع عرفی اومده موضوع ادله قرار گرفته. لذا دقیقاً همون ادله‌ای که شیخ میگه مجملاً برای غنا هیچ بیانی ندارم بکارم نمیان، اما میگن اصلا همون خیلی کافی عالی عالی عالی، اصلا سری که درد میکنه دستمال نمیبنده.
بذار این اخذ به مراد استعمالی یا به یک بیان اینو بعدش بگم، زنده شدن به احیای مراد استعمالی بنده به اینی که شما لبن بپذیرید که از باب خطابات قانونی شده.
نه 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 این حیط هم میگم مجالس و تقنینه. خطابات قانونی قیود دیگه داره، اینو آخوندم میگه، من چرا از کفایی گفتم، من این رو آخوندم گفته فهمیده اعمالشم کرده، شاید هیچ کس هم به اندازه آخوند این قسمت مجالس و تقنین رو درست تبیین نکرده، نه قبلی ها نه بعدی ها، این از حسنات آخونده. خطابات قانونی رو دوشه این خیلی میره جلوتر با قیود دیگری.
درسته، ولی بس لازمش اون مجالس تقنین هست.
آه عرف مقننین عرف مشرعین چه شکلیه؟
درسته،
لذا امام میگه فرض الخطاب فی محیط تشریع غیر خطابات قانونیه. فرض الخطاب فی محیط تشریع یعنی خطاب بین الاثنینی نبینی
در همین حد،
در همین حد
قیود بعدش اضافه بشه. بعد امام فقی با این وجود ها باز میفهمد من در مقام بیان ماهیت پرسه حکم من دون متعلق یا موضوع حکم شرعی یه مقدار سخت میکنه که بابا اگر شما موضوع رو عرفی میبینی وقتی داری بیان عرفیشو داری میگی داری موضوع شناسی میکنی،
موضوع شناسی و عرف.
آره موضوع شناسی و عرف
که امام ظاهرش هم همینه، میگه من کار با موضوع ادله ندارم، با موضوع الحرمه کار ندارم.
حالا از اولیشون مشخص کرده دیگه، این باب صلات و عبادات نیست، این غناست، این بیعه. خب میخوام بگم که اگه شما با این توجه دارین این حرف رو یه متوجهی به اینکه این موضوع در این فضا تو اون قسمت قرار میگیره، خب این تعبیر رو باید حذف بکنیم. مگه تو دل روایات
چرا حذف
خبریه؟ مگه تو دل روایات
خب نه درس خارج داره میگه اونا گفتن
تو روایات فقط خبر از حکمشه، موضوعش
خب نه که برای شما خب میگی. نه آقایون تو خب این حرفی که من دارم میزنم شیخ گفته، منم گفتم، اون همه مهجوره درس خارج دارم میام. خب به اصطلاح القوم دارم میام که جداش کنم دیگه، خب دیگه چی کار کنم دیگه، زبون قوم اینه. الان ببینید ما الان ما یا مدل موضوع شناسی رو با شیخ خلط میکردیم گفت اصلا این چه کاریه، یا میخواستیم همه قیود رو بیاریم تو موضوع. الان یه چی جدید متوجه شدیم؟ امام هم میگه من دارم این منهج میرم، این منهج منهج واسطه، نه مثل شیخه، نه اینطوری که قیود بیان تو مذهب قرار بگیرن بزنن کارو خراب کنن، من این وسط ایستادمه. لذا همه اولش میگه اختلافت الکلمات فی ماهیتهی و حکمه. باز وقتی میاد سر عبارات فقها چرا میگه تو موضوع شناسی، چرا میگه احسن العبارات عبارت جناب ابوالمجد علی الله مقامه الشریفه، و چرا منم گفتم حالا اون نکته رو من بهتون عرض میکنم که فرمودید، نه توضیحات مفصلی آوردیم تا نشون بدیم قناع عرفی چیه. منم یه سری نکته بهش اضافه میکنم که این احسن و ماقیل در اینکه بفهمیم قناع اندل عرف چیست، و اینم معقد انه، و اینجا هم رفت کاری به اهل ترتیب عبارت هم میده کاری به اهل فسوق و چی ندارم، و این معقد نظر عن الحکم. الان
ما قرائنی نداریم به شیخ بگیم جناب شیخ بابا شما به لحاظ صغروی الان با ما داری اختلاف میکنی، یعنی چون این موضوع رو موضوع شرعی دیدی رفتی توی روایات تفسیری، نه اینکه تو هم مثل ما موضوع عرفی میدیدی باز با این وجود فشار میآوردی به اینکه برید تو دل روایات. ما میگم که به لحاظ کبروی هم نگاه امام، یعنی نگاه شیخ به امام یکیه، که امام هم تو میگه موضوع عرفی شد، شما برو موضوع رو همون چیزی که عرف میفهمه از موضوع، همون موضوعه قیود و تهدید در ناحیه مراد جدی و حکم میاد. خب میگم شیخ نگاهش، شیخ که میفته تو دل روایات علی سبیل لهو،
من میگم اگر یه لطفی کنیم امامو بریم تا یه جای بیکم بیشتری بعد بریم مقایسش کنیم با شیخ، من حرف دارم تو این مقایسه هم. آره اما با این، اما الان دیگه اگر صلاح هم میدونید یه بار بنویسیدش که دیگه خیالون راحت بشه. الان مدل شیخ دقیقاً یه مسیر شد، مدل امام دقیقاً یه مسیر دیگه ای شد، یعنی اینا ربطی به هم ندارن، به هم نظارتی ندارن. آره حالا هر کدوم هم میتونه بگه مشهور با منه، ما فعلا انتصابات شنو کنه، اما مختار منهج شناسیشون به ما یعطینا به این که اینها دو مدل و منهجن. حالا اگه با همین نگاه عبارت امام رو یکم سریعتر بریم انشاءالله، فکر کنم میتونیم هفته دیگه تمامش کنیم سریع انشاءالله، یه جلسه دو جلسه تمام بکنیم که بعد بریم تو مقایسه و انشاءالله خدا لطف بکنه.
جواب این چند دقیقه باقی مانده که عرض داشته باشم،
من در محضرتون هستم
به تعبیر باز من چون بی‌ادبی می‌کنم
استغفر الله، نفرمایید
خیلی شفاف عرض بکنم خدمت حضرت عالی، حالا الان فعلا یه چند جلسه این مسئله ذهن ما رو درگیر کرده. بله این بحثی الان کنار که الحمدلله خدمت حضرت عالی بودیم واقعا استفاده کردیم بریم برهمه میشیم، یه چیزی که بسیار حالا بر بنده دغدغه هست اینه که اگر بشه در ادامه جلسات باز این رو برم فقط برمان تر موضوع کنم و تعمل بفرمید، الان یه کاری هم داره اینجا اتفاق میفته در ضمن این بحث، یه سری نقاط یه سری مباحث کلان مشخص میشه که ببینید اگه میکنم وارد بحث پاسخ رو یک سری احکام شرعی یه سری موضوعات میشه، موضوعات بعد اول دستبندی کنم ببینید این موضوعات اینجوری بعد اینجوری برد کنم این موضوعات اینجوری، یعنی همون اول مثل بسته بندی میکنیم هر کدوم تو بسته خودش تو زاویه خودش بحث میکنه. اما میگم اگر یک بشه حالا اسمش میذارم روش شناسی اجتهاد، اسمش میذارم الگوریتم، هر چی میذارم، یه نگاه کلام اینجوری داشته باشیم که آقا اصلا فعلا کتابا رو بذاریم و اما یه موضوع ارائه میشه به من با این موضوع اول چیکار کنم؟ به این معنی خب ما موضوعاتی که به شرع ارائه شده و حکمش مشخصه ببین 4 نوعه 5 نوعه سوادش اینجوریه تو این موضوع شیوه ورود به این جوریه تو معنایابیش تو مفهومیابیش استفاده از روایاتش استفاده از فهم فقها چه تو این اقسام ما باید این مسیر رو این مسیر رو نهی غلط رفتیم مثلا در موضوع که عرفی سگ شما برسون عقد لشری اصلا اشتباه اصلا خراب کردی اگه اون برای بدی ولی خراب کردی اگه موضوع تخصصی بدی فلان این یک چنین اتفاقی که بیفته این نگاه کلام باز میشه که الان که چون گاهی وقتا یه موضوع خصوصا اگر نو پیدا بشه یا تست مثلا تو بیانات هست باره مثلا یه بحثی که ما در خدمت شما عارفین فقه فرنگ سین مبحث شو از ایشون فرمودن که دوستان تنظیم می‌کنن دارن تنظیم مثلا بیان ارجافی بیان تمثیلی بیان نمیدونم داستانی بیان چه اصلا اینو تو کتاب فقه میگن هیچ پیداش ازش نمیکنه مثلا چه چیزی نه اون نگاهی چه چیزی حکمش چیست خواهی جایی سیم بحثی تو فقه فرنگ داره حالا من میخوام تو این موضوع کار کنم این کدوم یکی از این موضوعات هست؟
متوجه
این خیلی واقعا کمک میکنه که من اگر تصور بنده اینه که اگر این داستان به این شکل پیش بره شد آدم 2 سال 3 سال مثلا با یه استادی خدمتشون باشه استفاده کنه بعد خب در ضمن من داره کار میکنه دیگه به همون طریق موضوع میاره و کار میکنه و خیلی راه میفته و شاید اصلا شاید بگم منهج درس خارجی درست به حالا فهم غلط من شده یکیش اینه یه همچین کاری بکنم چون گاهی اوقات با تلقی آقای علی صفایی خدا رحمتش کنه استاد میبینی 20 سال 30 سال تفسیر میگه درس دیگه میگه این آقای شاگرد میره میشینه اما نمیدونیم چیکار بکنه واسه میکنه که بگیر اون کار رو بکنه بله این که میکنه خودش باید کلی زحمت بکشه در بیاره خب آقا استاد بزرگ اگر اصلا اول بیا ببینه موضوعات ما اینجوری هستن احکام ما به این شکلن ورودشون تو این طبقه است تو قفسه بندی میکنیم براتون تو هر قفسه هم ببینه ورودی اینه دستگاهش اینه خروجیش به این شکله تو اون دستگاه اینه این دستگاه رو دیگه قاطی نمیکنیم این خیلی به نظر من اگر بشه حالا اگر صلاح بدونید از نظری دوستان در ادامه بحثی که انشالله بحث انشالله قنا جمع بندی شد چنین شیوهی رو یه چنین قضیه رو میام به سلامتی دست استفاده کنیم
توفیقی باشه چشم حرفی ندارم
بخلی ندارم اون چیزی که اگه بلد باشم چیزی
خیلی واقعا ما هم استفاده داریم شاید بسیار از درس‌های خارج دیگه الان این شیوه به نظر من پسندیده تر هست یعنی برای شخص بنده
لطف شماست لطف
میتونی بیشتر استفاده کنیم یعنی گفتگو که پیش اشکالاتی که ما برطرف میشه نگاه ها متصحیح میشه خیلی خیلی خوبه چون که من برم اینجا بشینم گوش کنم ببینم این که خیلی هم خوب و چی باشه اما خب راه نمیندازه ما هم بس اینو
اگه چیزی بلد باشم چشم هر چه که ادرسم بر بیاد حتما در خدمتتون هستم علی رأس علی سلام
خوش
اومدید عزیز تماشا